بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در غنیمت دانستن فرصت، با توجه به آیات قرآن و روایات، مردم رو میتوان به سه گروه تقسیم کرد. گروهی در این دنیا فرصت سوزن، یعنی به خرمن فرصتهایی که خدا در اختیار اونها قرار میده، چون به فرموده پیغمبر همه فرصتها خداییه. به خرمن این فرصتها آتش میزنن. اینا رو باید گفت گروه فرصت سوز. طبق آیات قرآن و روایات، اینا قبل از این که از دنیا برن دچار حسرت و پشیمانی و اندوه سختی میشن، ولی به قول قرآن مجید زمانی پشیمان میشن و قصه‌دار میشن که اون پشیمانی و قصه کلید حل مشکل نیست. کسی که عمری ضایع کرده، حیاتشو، عقلشو، قلبشو، بدنشو، زمانشو بر فرض هنگام دیدن آثار مرگ با اون پشیمانی سختی که به او هجوم کرده توبه بکنه، صریحا در سوره نساء خدا می‌فرماید من اون توبه رو قبول نمی کنم. علتش هم اینه که اون توبه توبه نیست. طرف خیال میکنه توبه است. آیش هم اینه ولیست توبه تو للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت. پروردگار میگه یک کسی یا کسانی عمر رو به زشتی ها تمام کردن، یعملون از سیئات. ادامه هم داشته این ضایع کردن عمر به زشتی. و خودم جوان، خبر از احکام خدا نداره، حلال و حرام خدا رو نمیدونه، در هیجان شهوات هم هست، تو گناه میفته، بعدم بیدار میشه، حالا یا با مطالعه یا با شنیدن یا با دیدن. اونایی که بیدار شدن در طول تاریخ عالم، هر کدومشون با یه زنگی بیدار شدن از خواب غفلت. یه عده‌ای با خوندن کتاب بیدار شدن، یه عده‌ای با شنیدن مسائل الهی از یه دهان پاک بیدار شدن. حالا اومده رد بشه، دیده پیغمبر داره سخنرانی میکنه، وایساده گوش داده، درش اثر گذاشته، بیدار شد. یا از کنار جلسه ای رد شده، صدای حق شنیده، بیدار شد. یا نه، به چهره الهی ملکوتی رو دیده، خود اون چهره درش اثر گذاشته. یه وقت یه کسی به پیغمبر گفت، خیلی سوال زیبایی بود، من خیلی آرزو دارم این سوالاتی که از پیغمبر تا امام دوازدهم شده اینا یه جا جمع بشه، خیلی فرهنگ زیبایی. یکیش همین سوال به وجود مبارک رسول خدا، گفت من نجالس، ما با کی معاشرت بکنیم، با کی نشست و برخاست بکنیم. پیغمبر شخص معینی رو معرفی نکردن، ولی برای یک کسی که آدم باهاش نشست و برخاست بکنه و معاشرت بکنه، سه ویژگی بیان کردن که خود من در طول عمر از 16-15 سالگی به بعدم تا حالا بر اساس این هدایتگری پیغمبر خیلی بهره برد. بودن افرادی که این سه ویژگی درشون بوده. ویژگی اول فرمودن یذکرکم الله رؤیته، نگاهشون بکنیم یاد خدا بیاد. چهره پیغمبر در زمانی که تو دنیا بودن همین بود، که در روایت هم آمده من رعانی فقط رع الحق. پیر مردو شاید یادشون باشه تو جلسه، این افرادی که میخوام بگم شاید به 20 نفر نرسن، اینا 50 سال پیش بعضی از این پدران بزرگوارمون که در جلسن 20 ساله بودن، 18 ساله بودن، یادشونه. من اون وقت 10-12 سالم. وقتی می رفتن قم، حالا یا تو نماز جماعت یا تو منزلش یا تو روزش، کسی قیافه آیت الله العظمای بروجردی رو میدید، یاد خدا میافتاد. یادم 88 ساله که یه چین به صورتش نبود، چشم معلوم بود جای دیگر رو داره نگاه میکنه، اشیا ارزشی نداشت که چشمشو خرج اونا بکن، دل معلوم بود که جهتگیریش به طرف جای دیگه است. ایشون وقتی یه شب سه‌شنبه قلبشون به هم ریخت، سری بردنش خونه. یه روز بعد یه دکتری رو از پاریس آوردن به نام موریس، من یادمه اون زمان تو طب قلب حرف اول رو میزد. اون وقتم دکتر متخصص قلب خیلی کم بود، رشته تازه بود، حتی یه قلبم عمل نکرده بودن تو دنیا. اولین کسی که قلب عمل کرد برناد در افریقای جنوبی بود، او ریشه این دانش بود که نمیدونم زنده است یا نه. خوبه جوان ها از خیلی چیزا اطلاع داشته باشن، این اطلاعات گاهی موتور تحرک. که حالا در افریقای جنوبی دکتر مسیحی به نام برنارد سینه رو میشکافه و قلب رو در میاره، از پای مریض رگ بر میداره، رگای گرفته رو عوض میکنه، دوباره قلب رو میذاره تو سینه، سینه رو میبنده. ای بنا باشه یه مسیحی این کار رو بکنه، من مسلمون چرا این کار رو نکنه؟ چرا ما مسلمون ها در همه چی حرف اول رو نزنیم؟ مگه دانش وقف اروپا و امریکاست؟ ما تو مملکت خودمون از قرن سوم به بعد تا قرن سینزدهم تو تمام رشته ها کسانی رو داشتیم که حرف اول رو میزن. خیلی هم قوی بودن. شما بعضیاتون دانشگاه هستید بپرسید، اون زمانی که رصدخانه به این شکل نبوده و دوربین های نجومی اصلا نبوده، دوربین نجومی بشر چشمش بوده و محاسبات ریاضی و هندسی. خواجه نصیرالدین طوسی در قرن هفتم بعضی از حرکات و ستاره ها رو اندازه گیری کرده با اندازه گیری های الان میزون. ابن سینا هنو حرف داره تو دنیا، صدرالمتعلهین خیلی حرف داره تو دنیا، حافظ حرف داره، سعدی حرف داره، فقهای شیعه در دنیا حرف دارن، حقوقدانان اسلامی حرف دارن، علم که وقف اون طرف نیست، اخترا که وقف اون طرف نیست. کاری ندارم، این خودش یه بحث دیگریه. دکتر موریس مسیحی بود و جزء رده اولای پزشکی قلب منزل آیت الله لزما بروجردی هم قدیمی بود، خشتی و گلی بود، هنوزم هست، نگرش داشتن، یه مقدار مقاوم سازیش کردن که یادگار ایشون و یادآور ایام ایشون. وقتی برمیگرده پاریس باش مصاحبه میکنن، ایران چی دیدی؟ گفت من عیسی ابن مریم رو دیدم، تا حالا شنیده بودم اما رفتم عیسی رو دیدم. یه زمینی رو مرحوم آیت الله لزما بروجردی کنار دریاچه آلستر هامبورگ در آلمان خرید، شروع کرد مسجد سازی. من اون مسجد رو رفتم، سه شبانه روز اونجا بودم. تازه داشتن بوتون میریختن. یه اتاق به عنوان دفتر درست کرده بودم. عکس همین آخرای عمر ایشون رو زده بودن تو اون دفتر. 25 مرد و زن مسیحی با دیدن عکس ایشون شیعه شدن. عکس. حالا بعضی قیافه ها رو آدم میبینه استفراغش میگیره، بعضی لباس ها رو آدم میبینه آدم مشمئز میشه و آدم نمیدونه اونی که اون قیافه رو برای خودش درست کرده خودش چجوری خوشش میاد. چجوری؟ یا اون لباسی که میپوشه چجور از اون لباس جلف بد خوشش میاد؟ ما در اسلام برای کفش، برای کلا، برای حوله، برای لباس، برای موی سر قانونای خیلی زیبایی داریم. من حرفم در رابطه با موی بلند جوانان هیچ عیبی نداره، اینکه موه زیبایی هم هست، عیبی نداره موی بلند. شما هم ایراد نگیرین اگر جوانی موش بلنده، هیچ جای اسلام نداره کسی موهاشو بلند بذاره، حرام. اما چرا؟ ای من یه قیافهی بر خودم درست بکنم که جلب نظر نامحرمو بکنم، این کار من نامشروعه، درستم نیست که دختران مملکت با قیافه من آلوده بشن. حیفه، جوانای مملکت باید بذارن دخترها بدون رفیق پسر بالا بیان که فردا یه مادر پاک دامنی باشن، خائنه به شوهر نرن تو خونه، رحمشون پاک بمونه، بچه پاک به دنیا بیار. شما جوانای مملکت هم باید همت کنین، اونایی که چه جمله ای هم هست، ای کاش دختران ما این جمله رو یه مقدار دقت میکردن. دختر بازی یعنی این موجود به درد بازی شهوت میخوره، به درد هیچ چی دیگه نمیخوره. حیف نی اینجور شخصیت شما مورد هجوم قرار بگیره و شما دختران به عنوان بازیچه پسترین عضو گناهکاران بشید. یه دختر بیاد در یک کلاسی شرکت بکنه، یک کسی یوسف مانند سرمایه های عقلش رو انتقال به این دختر بده، خب به شخصیت اون دختر اضافه، اما انتقال شهوت نجس چی به تو اضافه میده؟ خدا برای چی تو رو ساخته؟ برای اینکه بازیچه دست دیگران باشی، وزیر تانک شهوت گناهکاران حرفه‌ای له بشی و تو در آینده میخوای شوهر بکنی، تو واقعا زن سالمی هست؟ شما هم باید دقت بکنید، شما جوونا، البته این گناهه اما توبه داره، توبهش هم اینه که دیگه انجام ندی، هم راه دیگه ای نداره. با کسی نشست و برخاست بکنید که دیدن قیافه او شما رو یاد خدا بندازه. یذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم منطقه. با کسی نشست و برخاست بکنید که وقتی حرف میزنه به دانش شما اضافه کن، به علم شما اضافه کن، به دانایی شما اضافه کن. نشستن پیشش سودمند باشه. و یرقبکم فی الاخرت عمله. با کسی نشست و برخاست بکنید که منشش، روشش شما رو به آخرت ترغیب بکنه. کاخ نشینا که ما رو یاد آخرت نمیندازن. رفاه پرستان که ما رو یاد آخرت نمیندازن. اونایی که سوار ماشین های چند صد میلیون تومانی هن که ما رو یاد آخرت نمیندازن، ما رو از آخرت هم دور میکنن، به هوس میندازن ما هم بشیم مثل اونا. تو سوره قصص میگه خدا اینایی که مغازه‌ای داشتن، یه خونه‌ای داشتن، یه زندگی نسبتاً به دردخوری داشتن، هی میگفتن ای کاش ما هم مثل قارون میشد، همش آرزو داشتن بشن قارون، اما وقتی زمین دهن وا کرد فرمان دادم قارون رو فرو برد، همشون به هم دیگه گفتن چه خوب شد ما قارون نشدیم. پولدارا که ما رو به آخرت نزدیک نمی کنن. با این گونه افراد معاشرت بکنیم. یه عده‌ای فرصت سوزن. مثلا یکی از نسیم‌های رحمت، یکی از فرصت‌ها عمره. حالا این خرمن عمر رو با آتش گناه سوزوندن، چیزی دیگه تش نمونده. حالا پرده رو خدا کنار زده، میخواد اینا رو به عالم دیگه منتقل کنه. تازه اونجا آثار عالم بعدو که میبینن قبول میکنم که عالم دیگری هم وجود داره، اونجا قبول میکنم. این 50-60 ساله که ما هرچی منبر رفتیم، هرچی کتاب نوشتیم، دیگران هرچی منبر رفتن هرچی نوشتن که قبول نکردن. اونجا میگن خدایا پشیمانیم، توبه. اما حالا باید رفت سراغ قرآن و روایات ببینیم اصل معنی توبه چیه. چیه معنی توبه؟ امیرالمومنین میگه فکر نکنید توبه کار آسانه. توبه یکی از مشکلترین کارای عالمه. خیلی پهلوان میخواد، یک کسی رستمی میخواد به توان هزار که بتونه توبه بکنه. فرض بکنی یه زمانی من یادمه از دروازه شمرون به بالا تو خیابون انقلاب پیچ شمرون، دروازه شمرون پایین تر، از پیچ شمرون که حالا شده خیابون شریعتی، همین اول خیابون، یعنی من مدرسه می رفتم اون وقت، از اونجا تا تجریش، یعنی اول شریعتی تا میدان تجریش، دو طرف بیابون بود، وسط راه ده بود، ده در روس بود، ده قلعک بود، ده دولت بود، ده رستم آباد بود، اینا هم جدا بود. من یادم، حالا یه کشتم بود، یه کشاورزی مظلوم 10,000 متر زمین اونجا داشته، یه نفر بند و بست کرده مثلا با ماموران ثبت روزگار شاه یا رضا شاه، 10,000 متر زمین این کشاورز رو به نام خودش کرده، اون وقت مثلا 20 سالش بوده، حالا 60 سالش شده، تمام این بیابونا ساخته شده، هتل و پاساژ و بعد خیابون شریعتی و اون 10,000 مترم که یه روزی متری یک گرونم کسی نمی خرید، پولم نداشتن. یک کسی یه وقت به من گفت 20,000 تومن پول به من بده، من 200,000 متر زمین آخر خاوران بهت بدم. 20,000 تومن. گفتم من 2-3 تومن ندارم برم یه دیزی بخرم بخورم. تو میگی 20,000 تومن چی؟ حالا اون زمین شده 200 میلیارد تومن. قصه ای هم نداره. خوش به حالمون که نشد. اگه شده بود معلوم نبود ما الان بدتر از قارون نباشیم. خیلی چیزها رو خدا به ما نداده، شکر بکنید. بعد مرگ معلوم میشه چه محبتی خدا به ما کرده که خیلی چیزها رو نداده به. چه محبتی. به خدای پیرمردی رو یه بار دیدم، سلام کرد، منو بغل کرد، اینقدر گریه کرد دلم سوخت. گفتم حالا گریهش تموم بشه حرفشو بزنه ببینم من چه کمکی از دستم برمیاد. به خوده که آروم شد تونست حرف بزنه، بگم چته؟ گفت وضع مالیم خیلی خوب. جوون که بودم مادرم به من گفت این دختر مال یه خانواده بیدینه، بیهجابه، باهاش ازدواج نکن. ما خانواده متدینی هستیم، گوش ندادم. گفتم مادر من عاشق این دخترم، اینو باید بگیرم. گوه حالا اون دختره 65 سالشه، منم 70 سالمه، از من و اون دختر من 6 بچه دارم، 3 پسر دارم، 3 دختر. دخترام کامل بی حجاب رفتن امریکا، پسرام هم کامل بی دین. حالا من نزدیک مردنمه، چه جوری توبه کنم؟ من 6 انسان رو آوردم تو دنیا، همه ضد خدا. من الان جواب خدا رو چی بدم؟ اینا هم الان شوهر میکنن، زن میگیرن، این 6 میشن 12، بعد بچه دار میشن 24، بعد بچه دار میشن 48. اینا تا روز قیامت نسل من بی دین بی نماز ضد خدا. قیامت خدا منو میاره، یه 2 میلیون جمعیت هم کنارم میذاره، میگه اینا بچه های تو هم، نتیجه شهوت تو و عشق به یه دختر بیدین. جواب بده ببینم چرا اینقدر دشمن برای من ساخت؟ خب واقعا توبه این چیه؟ چیه؟ کسی ادعای پیغمبری کرد، خوبم مرید جمع کرد، احمقم که میدونی تو دنیا زیاده، زمان ما هم زیاده. هر رو توی شهر یکی میگه من امام زمونم، یکی میگه من قبلم، جدیدن یکی گفته بود من خدام. خیلی هم دورش جمع شدم. البته این خدا رو گرفتن بردن تو یکی از شهرها دارش زدن بیچاره. احمق زیاد. بعد پشیمون شد، اومد پیش پیغمبر زمانش، گفت آقا من تو منطقه خودمون ادعای پیغمبری کردم، یه مشتم به ما ایمان رو بردم، ولی ما پیغمبر نبودیم، حالا میخوام توبه کنم، چی کار کنم؟ گفت من باید از پروردگار بپرسم، هر گناهی توبه ای داره. گو بپرس. خداوند خطاب کرد، بگو اونایی رو که گمراه کردی مردن زنده شون کن. بگو من به دروغ ادعا کردم. زنده هارم برو دونه دونه از گمراهی درار تا من توبت رو قبول. این توبه تو اینه. حالا 10,000 متر زمین، متری 1 گرون، افتاده بره بهترین خیابون پایتخت، شده متری 4 میلیون. این بند خدام حالا 70 سالشه، 50 سال این زمین رو نگر داشته. 10,000 متر 4 میلیون خیلی پوله. دین بهش میگه توبه کن. توبهش اینه، اگه کشاورزه زنده است بره، اگه نه وارثش، پولش هم بده بیارتشون محضر، سند رو به نام اونا کن. این توبه. راهی دیگه نداره. من 10,000 متر زمین مردم آدم بخوره، بعد به خدا بگه استغفرالله. استغفرالله یعنی چه؟ زمین مردم رو پس بده، خونه مردم رو پس بده، ملک مردم رو پس بده. یه دوزی یه وقت اومد پیش من، گفت من دوزدم، امشب اومدم پای منبر. گفت من شما رو نمیشناختم، اتفاقی داشتم رد میشدم، دیدم شلوغه، گفتم برم ببینم چه خبر. اومدم حرفا رو گوش دادم، قبول کردم، میخوام توبه کنم. گفتم چی میدزدیدی؟ گفت فرش. آلرژی دزدی فرش داشت. گفتم الان فرش داری؟ گفت دو تا دونه دارم. گفتم از کجا دزدیدی؟ گفتم یکی از مغازهای بازار. گفتم حالا چی کار میخوای بکنم برات؟ گفت آدرس مغازه رو میدم، فرش ها رو فردا شب میارم، شما ببر پس صاحبش بده، بگو از من بگذر. گفت میشه خودم رو معرفی نکنم؟ گفتم بله لازم نیست خودتو معرفی کن. ما به وسیله یکی از دوستانمون طبق آدرس این دوزه تلفن اون صاحب مغازه رو گرفتیم، گفتیم آقا شما فرشاتون چیزیش کم شده؟ گفت دوتاش. گفتیم دوتاش پیش ماست. شما؟ گفتیم بله ما. گفتیم فرشا چجوری اومده پیش شما؟ گفتم والا بین ما با این فرشا یه دوز واسطه بود. گفت چجوری؟ گفتم پای منبر اومده توبه کرده. گفت میشه ببینمش؟ گفتم نه نمیخواد ببینش، گناه داره، خجالت میکشه، توبه کرده، میخواد بقیه مالایی هم که برده ببره یا پس بده یا رضایت بگیره. گفت پیه فرششو برای کار خیر برداریم، یه دونش هم پس خودم بدیم. ما یه واند گرفتیم، آدرس دادیم، برد فرش. گفت به اون دوزم بگیم من حلالش کرد. گذشت این توبه. اما برادرانم و خواهرانم، فرصت سوز با پیش آمدن مرگ اگر بخواد توبه بکنه خدا قبول نمیکنه، چون توبهش توبه نیست. خب این 60 سال نماز نخونده، توبه نماز نخوندن اینه که 60 سال نماز بخونه. بخونه. برای ما هم بعد ما کاری نمی کنن. و من بالای 10 نفر رو دیدم اومدن گفتن بابامون مرده اصلا نماز نمی خونده، قبولم نداشته. من گفتم حالا شما پسر بزرگشی، زحمت کشیده، رنج برده، شما براش بخون یا پول بده براش بخون. خیلی راحت گفت چشمش کور میخواست خودش بخونه، به ما چه، ما نماز خودمونم زورکی داریم میخونیم. گر خود نکنی بر خود رحمی، امید مدار ز دیگر کس. توبه باید توبه باشه که پروردگار قبول بکنه. اگر توبه توبه باشه قطعا قبول میکنه خدا. مثل اینه که آفتاب وقتی طلوع میکنه با طلوع آفتاب روشنایی قطعیه، هیچ وقت نمیشه روشنایی رو از طلوع آفتاب گرفت، نمیشه آفتاب درود بازم شب باشه. هر چی در خونه خدا واقعی باشه در جا به زلف قبولی خدا گره، شما بخوای یا نخوای. شما دو رکعت نماز واقعی بخون قطعا قبول میشه. یعنی نظام هستی رو خدا بر این قرار داده که کار مثبت واجد شرایط رو قبول بکنه و ضایع نکنه. انا لا نزیع و اجر المحسنین. من خدای ضایع کننده کار خوب مردم نیستم. و این قبولی هم خدا میدونه چی کار میکنه. من به شما مژده بدم، این روایت در کتاب وسائل امام صادق میفرماد اگر کسی 70 سال نماز بخونه
ولی روز قیامت پرونده نمازشو برسن بگن 70 سال نمازت هیچ، ولی 2 رکعت نمازش قبول شده باشه، خدا میفرماد به خاطر این 2 رکعت کل نماز 70 سالش هم قبول کن، رد نکن. خدا هم کریمه، ارحم و راهمینه، با قبول یک کار گاهی همه رو به دایره قبولی میکشه. این یه مسئله فرصت سوز. اما گروه دیگر فرصت طلبن، فرصت طلب. حالا بهتر اینه که من مثلا به جریانات بعد از انقلاب بزنم، یه موش بیدین واقعی که همه چیشونم غربی مسلک بود، لباس و کفش و کلاه و کروات، و هر روز صورتشون رو دوبار تیغ بزنن، و خب دیدن به این شکل جایی را ندارن. به خصوص اول انقلابم بازار دین و دینداری و حزب اللهی داغ بود. اینا گفتن که ما که حالا خدا و قرآن رو قبول نداریم، اما اگر با این شکل بخوایم بمونیم سفرمون خالی میشه. اومدن صورتشون رو بلند گذاشتن، یه قیافه ملکوتی پیدا کردن، تسبیح هم تو جیبشون گذاشتن، مهرم گذاشتن، اما قرآن میگه اینا نه اهل نمازن. اگرم نماز برابر شما بخونن، رعای الناس میخونن، فقط میخوان نظر شما رو جلب بکنن که به یه نون و نوایی برسن. اینا رو میگن فرصت طلب. بد مردمیان فرصت طلبان. و اما گروه سوم فرصت سازانن، اونایی که از عمرشون، مالشون، جوونیشون، آبروشون، قدرتشون، صندلیشون به بهترین صورت در راه خدا و در راه خدمت به مردم استفاده میکنن. اینا بندگان خوب خدا هستن، فرصت سازان. من نشسته بودم، قبل از من داشتن مصیبت دختر 3 ساله رو میخوندم. یکی از سوزنده ترین مصائبیه که در شام اتفاق افتاده. خوبم گریه میکردیم، من داشتم گوش میدادم گریه هاتون، خوش به حالتون. چشمی که برای ابی عبدالله بخواد گریه نکنه، به چه درد میخوره اون چشم. خیلی ها بودن، یکی از دعاهاشون این بود که خدایا این گریه رو از ما نگیر، این گریه خیلی قیمت داره. ما بدون امام حسین اگه گریه کنیم، 10 تا شیشه رو هم از عشق چشم پر بکنیم، هیچگی نمیخره. اما وقتی گریه وصل به ابی عبدالله میشه، خریدارش پروردگار، خوبم میخره، خوب میخره. خوب یه شرح حال مختصری از اون شب دختر من در ضمن یه شعر براتون بخونم. خیلی هاتون دختر دارین، منم دارم دختر. نگاه دختر، برخورد دختر یه جور دیگه است. شاید توجه کرده باشید، شاید نه. حالا تو این هفته رسیدین حتی دختری که شوهر دیدیم برین در خونش زنگ بزنیم، گوشی رو ورداره بگه کیه؟ بابا منم. اصلا ببینید چجوری هیجان زده میشه. گوش میدین به بچه هاش میگه بابا اومد، بابا اومد، بودو این بچه. این طبع دختر نسبت به پدر. دختری از شاه شهیدان حسین بود سه سال به غم و شور و گفت کجا شد پدر مهربان، از چه نیامد بر ما کودکو، گر ز من دل شده رنجیده است، از دیگر اطفال چه بد دیدم. گفت بدو زینب زاره عزیز، گفت بدو زینب زاره عزیز، بهر پدر این همه عشقت مری، ناله تو شعله به عالم زنه، ناله تو شعله به عالم زنه، بارق بر خرمن آدم زنه. انقدر عمه نوازشش گرد خوابش بود، دیدید بچه وقتی تو بغل آدم خیلی گریه میکنه طبیعتا خوابش میبره. رفت به خواب و ز تنش رفت تا دید مه روی پدر را به خواب، دست زد و روی پدر بوسه داد، پیش پدر لب به شکایت گوشان، کی پدر ای مهر تو سودای من، رفتی و از جور بدان وای من، رفتی و مازار به دوران شدیم، دست کش فتنه عدوان شدیم. هم بابا تو خواب نوازشش کرد، هم دختر تو خواب دست انداخت گردن بابا، صورت بابا رو بوسیم. یه مرتبه از خواب بیدار شد دید باز همون خرابه، انقدر گریه کرد تا سر بریده بابا رو براش آوردن. کنار سر بریده جان داد، خراب باغ و منم گل تویی بلبل، من این خرابه به باغ بهش نفروشم. زیاد شنیدید وقتی لباسشو در آوردن غسلش بدن،
من فکر نمی کنم این بدن پاک الهی رو دست غساله شامی داده باشم. زینب اجازه نمیداد دست نجس یزیدیان به این بدن برسه، قطعا خود زینب غسلش داده. اما وقتی پیران بچه رو در آوردن، اول صبح برو غسل دادن، همه دیدن نخده به نخده بدن بچه از ضرب تازیان سیاه